اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار امروز پنجشنبه 9 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپسکین ایالات متحده، تا ختم روز چهارشنبه 8 اپریل کرونا ویروس در سراسر جهان جان بیش از 87,507 نفر را گرفته و بیش از 1,500,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. شمار مجموعی واقعات مثبت این ویروس در افغانستان به 244 رسیده که از این جمله 14 نفر جان باختند. تلفات ناشی از کرونا ویروس در ایالات متحده به بیش از 14,000 واقعه رسیده و تعداد مبتلایان از مرز 426,000 نفر گذشته است. اسپانیا با داشتن حدود 146,690 بیمار دومین کشور جهان از نظر مبتلایان این بیماری است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در اسپانیا به 14,673 نفر رسیده است. اما ایتالیا با 17,669 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس از رهگذر تلفات ناشی از این بیماری در صدر فهرست جهان قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به 139,422 نفر رسیده است. مبتلایان کرونا ویروس در فرانسه به 112,950 و رقم مرگ و میر ناشی از آن در این کشور به 10,869 نفر رسیده است. آلمان از 110,698 مورد ابتلا و 2,192 مرگ ناشی از کرونا ویروس گزارش داده است. ایران تا کنون 3,993 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش داده، در حالی که شمار مبتلایان در این کشور به 64,586 نفر افزایش یافته است. حکومت افغانستان 100 زندانی طالبان را پس از گرفتن تعهد از اینکه دیگر آنان به صفوف جنگ برنمی‌گردند از بند رها کرده است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که این 100 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و با در نظر داشت سن، مدت باقی مانده حبس و وضعیت صحی ایشان آزاد شدند. آقای فیصل روز چهارشنبه گفت دفتر طالبان در قطر تعهد کرده و به این زندانیان سوگند داده است که دیگر به جنگ بر نگردند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این 100 تن شامل فهرست است که تیم تکنیکی طالبان آن را تهیه کرده بود. برنی ساندرز، داوطلب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده، از ادامه رقابت در کارزار انتخاباتی منصرف شد. آقای ساندرز روز چهارشنبه 8 اپریل در یک سخنرانی که به گونه زنده در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، خطاب به حامیان خود گفت راهی رسیدن به پیروزی تقریبا ناممکن است. به این نتیجه رسیدم که کارزار من برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری موفقانه نخواهد بود. از این رو امروز تعلیق کارزار خود را اعلام می کنم. با این حال آقای ساندرز از رقیب دموکرات خود حمایت نکرد، اما کنارگیری وی راه را برای جو بایدن که در انتخابات درون حزبی دموکرات ها پیشتاز است هموارتر کرد تا در انتخابات 3 نوامبر سال روان با دونالد ترامپ رقابت کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با اوسیها در یمن می جنگد، نیمه شب چهارشنبه به وقت محل توقف عملیات های نظامی را در آن کشور اعلام خواهد کرد. مقام ها می گویند این تصمیم در حمایت از آتش بسی که به ابتکار ملل متحد در یمن نافذ شده است اتخاذ گردیده است. توقف عملیات علیه اوسیها از امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد که همچنان بخش از تلاش ها برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس است. گرچه یمن تا حال از هیچ مورد این ویروس کشنده گزارش نداده است. سازمان منع تسلیحات کیمیایی در گزارش که روز چهارشنبه منتشر کرد، نیروی هوایی سوریه را مسئول یک سلسله حملات کیمیایی که اواخر ماه مارچ سال 2017 در شهر لتامانه در مرکز این کشور انجام شد دانست. با گزارش این سازمان که نهاد بین المللی دیدبان استفاده از تسلیحات کیمیایی به شمار می رود، احتمالاً به درخواستای تازه بین المللی برای پاسخگو قرار دادن دولت بشار الاسد در سوریه منجر می شود. ایالات متحده بارها سرکوب شدید مردم سوریه توسط رژیم بشار الاسد را محکوم کرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از نشر این گزارش با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن ارزیابی می کند که دولت سوریه مواد کیمیایی کافی را دارا می باشد، به طور خاص سارین و کلورین را ذخیره دارد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان میگوید که به دلیل شیوع کرونا ویروس برای جلوگیری از ازدحام تجمعات، بودجه ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را به ولایت ها فرستاده است. این در حالی است که این وزارت هنوز هم برای برخی از افراد واجد شرایط از سال 93 تا اکنون حقوق پرداخت نکرده است. جزئیات بیشتر موضوع را از خیرالله رسولی مشنوید.
وزارت دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین میگوید که برای توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت 6.5 میلیارد افغانی به گونه مساویانه به ولایات فرستاده شده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت میگوید که پس از تکمیل اسناد اداری در آمدیت‌های ولایتی، روند توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به روز شنبه آغاز خواهد شد.
پټولو ولایتو کې خپل آمرینو ته او په مرکز کې
در تمام ولایت به آمرین و در مرکز به رئیسان گفتیم که در رابطه به توزیع حقوق آمادگی کامل بگیرند، اسناد را ترتیب کنند و فرست ها را بسازند تا هر چیز زودتر در این شبها و روزهای سخت ما توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کنیم.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان قبل از انتشار کرونا ویروس پروسه بایومتریک تمامی ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کرده بود و در سال قبل 30,000 تن را تثبیت هویت کرده و در بانک معلوماتی شامل ساخته است. اما با شیوع کرونا ویروس پروسه بایومتریک و توزیع تذکره الکترونیکی به این افراد متوقف شده و اکنون کسانی که اسناد وثیقه‌شان طی مراحل شده نیز می توانند از حقوق سالانه برخوردار شوند. همچنان آقای فضلی گفت که این وزارت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته به برخی ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت از سال 1393 تا 1398 حقوق پرداخت کند و این مشکل را با وزارت مالیه در میان گذاشتند.
وقتی وزارت محترم مالیه با ما تخصیص بده پول سالهای گذشته بده، ما میتونیم که او را هم اجرا بکنیم، ولی برای فعلا فقط ما پرداخت 1399 را میتوانیم که بکنیم.
بر بنیاد آمار این وزارت بیش از 10% نفوس افغانستان معلولیت دارند که از این جمله بیش از 300,000 افراد در جنگ معلول شده و متبقی معلولیت طبیعی دارند. این وزارت تنها افراد را که در جنگ معلول شدند تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار می‌دهد و حدود 700,000 نفر دارای معلولیت طبیعی به هیچ گونه خدمات حمایتی دسترسی ندارند. اما وزارت مالی افغانستان تاکید دارد که بر اساس تفاهم‌نامه میان این دو وزارت باید تمامی ورثه شهدا و معلولین بایومتریک شوند تا بر اساس یک فهرست حقیقی پرداخت حقوق صورت گیرد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت گفت
متاسفانه زمانی که اینا مقدار بودجه و لست خود به کمیته بودجه در سال 1399 در جلسه های اجتماعی آوردن، از طرف کمیته رد شد و اونا خواهان از این تفاهم نامه شد که باید تطبیق شود، چون ما نمیخواییم که خدای نخواسته معلولین و یا معیوبین و یا ورثه شهدا جعل باشه و به اصل کسان نرسن. بنابراین از او خاطر هر زمانی که اینا این پروسه خود تکمیل بکنن، وزارت مالیه از لحاظ پرداخت هیچ بکدام مشکلی روبرو نیست.
حکومت افغانستان برای افراد دارای معلولیت حاد جنگی سالانه 60,000 افغانی و برای کسانی که معلولیت کمتر دارند 30,000 افغانی می دهد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هنوز عرضه خدمات به افراد دارای معلولیت معیاری نیست و بر اساس یافته های این اداره حقوق سالانه آنها به موقع پرداخت نمی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش عواید سالانه این کشور خواهد شد. به گفته این وزارت، اگر ویروس کرونا 5 ماه ادامه یابد 5 میلیارد دلار افغانی و اگر یک سال ادامه یابد 68 میلیارد افغانی در عواید سالانه کاهش خواهد آمد. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
از شیوع ویروس کرونا در افغانستان کم و بیش 1.5 ماه می‌گذرد. در این مدت مرزهای تجاری برای افغانستان از سوی چند کشور آسیای میانه و پاکستان مسدود شد و در تجارت با چین نیز کاهش قابل ملاحظه ایجاد شد، هرچند در حال حاضر پس از تلاش‌های افغانستان مرزها دوباره باز شد. اکنون شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که شیوع ویروس کرونا در این کشور روی جمع‌آوری عواید تأثیر منفی می‌گذارد. افغانستان در جریان سال 1399 خورشیدی جمع‌آوری 200 میلیارد افغانی عواید را هدف تعیین کرده است. آقای مسجدی گفت:
متأسفانه با مشکلاتی که مرض کرونا بر اقتصاد افغانستان و به داد و ستدش تجارتی آورده، این بالای عواید ملی هم تاثیر گذاشته. بنابراین ما پیش‌بینی می‌کنیم که در جریان سال مالی اگر مرض کرونا 5 ماه کشاکش میکنه، ما می‌تونیم فقط 150 میلیارد افغانی را پیش‌بینی کردیم جمع‌آوری کنیم. و الا اگر اخیر سالی مرض به پیش میره و حالت فعلی اقتصادی هم نباشه، پس ما می‌تونیم که در حدود 132 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کنیم.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان و اکنون که تعداد واقعات نیز افزایش یافته، کارمندان شمار زیاد از دفاتر و شرکت‌ها رخصت گردیده و فعالیت‌های تجارتی نیز به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. بر بنیاد محدودیت‌هایی که حکومت افغانستان وضع کرده، فقط آن دستکاربارها فعالند که نیازهای اساسی خوراکی را مهیا می‌سازند. قیس محمدی، کارشناس مسائل اقتصادی به صدای آمریکا گفت که در جریان ماه‌های آینده مصارف حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا افزایش چشمگیر می‌یابد، چون از یک طرف برای مراقبت و تداوی مبتلایان و از سوی دیگر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس حکومت باید هزینه‌های را متحمل شود. اما به گفته آقای محمدی، از جانب دیگر به دلیل کاهش فعالیت‌ها عواید کاهش خواهد یافت.
تجارت‌ها کاملاً مسدود هستند، تولیدات وجود نداره، محصولات بسیار کم است، حتی امکان داره رشد اقتصادی شدیداً پایین بیایه، حتی شاید به اندازه نصف سال گذشته ما نتانیم تولیدات داشته باشیم و او تاثیر مستقیم بالای مالیات داره، چون کس که تولید نکنه و اونا آدم فعالیت برای حکومت افغانستان راپور بتن، مشخص است که حکومت نمیتونه عوایدم جمهوری بکنه.
به گفته آقای محمدی، بخش دیگر از عواید حکومت افغانستان از واردات است که در آن نیز کاهش آمده و اگر شیوع ویروس کرونا ادامه یابد واردات بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت، چون کشورهای دیگر نیز به ذخایر مواد نیاز دارند. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، حدود 15 روز قبل کشورهای آسیای میانه و پاکستان مرزهایشان برای واردات و صادرات با افغانستان را بستند که بهای مواد اولیه غذایی به گونه قابل ملاحظه افزایش یافت، اما با مداخله دولت نرخ‌ها کاهش یافت و مرزها بازگشایی شد. ولی در حال حاضر با وجود باز بودن مرزها دوباره بهای مواد اولیه غذایی افزایش یافته است و تاکنون اقدام از سوی دولت برای کاهش قیمت‌ها صورت نگرفته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال نتن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهم دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عدسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، کره جنوبی و سیان به عنوان یک مدل جهانی به خاطر چگونگی مهار کردن ویروس کرونا مورد تمجید قرار گرفته است. در حال حاضر تلاش میکند تا به جهانیان نشان دهد که چگونه در جریان ویروس همگیر مردمان کشور در انتخابات پارلمانی رای بدهند. طبق گزارش بلگل و خبرنگار صدای آمریکا سیول، آن کشور در حال تاریخ برگزاری انتخابات قانونگذاران برای روز چهارشنبه هفته تعیین شده است. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
لی هیسک، عضو مجلس نمایندگان کره جنوبی، در حالی که لباس رسمی آبی رنگ مبارزات انتخاباتی را به تن کرده است و بسای داوطلبان کثافات و زباله ها را جمع آوری می کرد، گفت: حزبش با او گفت یک کمپاین فاصل گیری اجتماعی را براه اندازد. بنابراین وی در اینجا مصروف تمیز کردن سرک ها و ضد عفونی نمودن محلات عبور و مرور عام است. او میگوید در حال حاضر اینها بخش عمده فعالیت های مبارزات انتخاباتی او را تشکیل میدهد. کره جنوبی در حال رفتن به سوی انتخابات مجلس قانونگذاران حتی در زمان فاصله گیری اجتماعی است. نامزدها به عوض رفتن به تظاهرات خیابانی پرسر و صدا که مشخصه انتخابات کره جنوبی است، برای مبارزات دو هفتگی انتخاباتیشان به تلاش ها از طریق آنلاین تمرکز کردند. رای گیری متفاوت به نظر می رسد. در محلات رای گیری ماسک، دستکش های پلاستیکی و وسیله آزمایش حرارت برای کرونا نیاز خواهد بود. هر کسی که علائم ابتلا به کرونا را نشان بدهد در غرفه جداگانه رای خواهد داد. بسیاری از بیماران ویروس کرونا از طریق ایمیل رای می دهند. بعضی از مشکلات را نمی توان حل کرد. به خاطر مسدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا در خارج، فقط حدود نیمی از رای دهندگان کره جنوبی که در بیرون از کشور زندگی می کنند قادر به رای دادن خواهند بود. شین بیومشل یک تن از کاندیدان می گوید اما هیچ گونه نگرانی جدی دال بر تأخیر در برگزاری انتخابات وجود نداشته است. شین می گوید شرایط ممکن بسیار دلخواه نباشد، اما آنها برای همه یکسان هستند. بنابراین او فکر می کند که رای گیری باید ادامه یابد. رای گیری یک آزمون متوسط الحال برای رئیس جمهور مون جای این است. میزان آرای تصویب مون با عنوان رئیس جمهور، طوری که حکومتش با موفقیت ویروس کرونا را مهار می کند، بلند رفته است. اما جونگ هان هول، تحلیلگر امور کوریا، می گوید که مون هنوز امن نیست، به ویژه به دلیل اقتصاد شکننده کوریای جنوبی. تا کنون شیوع بیماری کووید 19 ناشی از گسترش ویروس کرونا اقتصاد کوریای جنوبی را مانند سایر کشورها مجبور به تعطیل کردن دفاتر و ادارات نموده است. و اکنون دموکراسی آن کشور نیز راهی را برای حرکت به جلو حتی در جریان گسترش یک ویروس همگیر جستجو می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سودان جنوبی آخرین کشور آفریقایی است که ویروس کرونا در آن شیوع یافت، اما سالها جنگ داخلی و امکانات مالی ناچیز این کشور جوان آفریقایی را با نظام مراقبت‌های صحی شکننده مواجه ساخته و این خوف را تقویت می‌باشد که هرگاه این مرض همگیر تحت کنترل قرار نگیرد، به زودی به طور وسیع گسترش خواهد یافت. شیل پونی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سودان جنوبی قبل از این که هفته گذشته میدان‌های هوایی و سرحدات خیش را ببندد، برخی اقداماتی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده بود. اما ترافیک بین‌المللی بلاوقفه از جانب ملل متحد و سایر گروه های امدادرسان این کشور را مواجه با خطر ساخته و کارمند ملل متحد نخستین قربانی ویروس کرونا در این کشور گردید. ریک ماچار، معاون صدر اعظم سودان جنوبی، در رأس هیئت توظیف شده قرار گرفت تا از گسترش بیشتر شیوع ویروس کرونا نظارت کند.
The high level task force has put in place relevant public
ریک ماچار میگوید هیئت توظیف شده بلند رتبه اقدامات جدی صحت عامه را در دو هفته قبل روی دست گرفت. فاصله گرفتن از همدیگر یگانه طریقه است که می تواند خطر سرایت مرض و انتقال آن را در جامعه جلوگیری کند. اما در جاده‌های سودان جنوبی فاصله گرفتن از همدیگر که برای کسب معیشت خود در تقلان مقدور به نظر نمی رسد. تومبی الیکانا، راننده یک ریکشا، می گوید الیکانا می گوید در حقیقت برای کشور ما سودان جنوبی خیلی مشکل است. ما حتی آب نوشیدنی نداریم. برای گرفتن آب ما باید اول آن را به دست بیاوریم و بعد این که در تمام مارکت بسیار ازدحام وجود دارد، از این سبب از همدیگر فاصله گرفتن کار دشواری خواهد بود. چین که از آن ویروس کرونا نشد کرده در این کشور خیلی سرمایه گذاری کرده است و با صدها عسکر محافظ صلح در سودان جنوبی دارد که در تحت ماموریت ملل متحد ایفای وظیفه می کند. در ماه فوریه سفیر چین در سودان جنوبی از همکاری کشورش برای مجادله با ویروس کرونا در این کشور اطمینان داد.
For the years we have been building the capacity of the medical teams here.
وانن گفت ما برای سالها برای بلند بردن ظرفیت تیم‌های صحی در اینجا کار کرده ایم. یک تعداد زیاد مردم همین اکنون در چین تربیت شدند. ما از ارتقای ظرفیت کنترل امراض در سودان جنوبی حمایت می‌کنیم. اما سالهای جنگ نظام صحی سودان جنوبی را تضعیف ساخته و با فقدان منابع دچار ساخته است. مقامات سودان جنوبی اذعان می‌دارند که در تمام کشور 12 میلیونی تنها چند ونتیلیتر محدود وجود دارد. دکتر اورومو فرانسیس اوموجو، رئیس مرضشناسی در مرکز امراض ساری جارانگ، میگوید
I want people not to be panicked with the information about the coronavirus.
دکتر اوموجو میگوید من از مردم تقاضا دارم که در مورد فراهم کردن معلومات ثقه با وحشت نیفتند. من میخواهم تا آنها معلومات ضروری را درباره هر آن کسی که در مورد مبتلا شدن به مرض مشکوک می باشد فراهم کند. برای تعمیل فاصله گرفتن اجتماعی سودان جنوبی هفته گذشته قیود برگشت و گذار شبانه را وضع کرده، مکاتب، کلیساها و مساجد را بست. اما مقامات می گویند که برای تقویت سیستم صحی در این کشور به کمک های بین المللی نیاز دارند تا مبادا این ویروس در این کشور تراژدی را به وجود بیاورد که سالهای جنگ آن را تضعیف کرده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنبیم مرض ویروس خطرناک.
شنونده های محترم، شما به پیام آریانا سعید گوش می دادید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، افغان‌های مقیم ایران از وضعیت بد صحی و شیوع ویروس کرونا در آن کشور نگران هستند. هرچند مقام‌های ایرانی مدعی شدند که خدمات صحی برای مهاجرین افغان به صورت رایگان فراهم می‌کند. همکار ما حفیظ آصفی مصاحبه با الیاس موسوی، فعال مدنی افغانستان که در سفرش به ایران به این ویروس مبتلا شده و شفایاب گردیده، مصاحبه ای را انجام داده که این مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
جناب آقای موسوی سلام، تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین، تشکر از وقت شما. من میخواستم از نخست بگویم که بسیار عافیت باشه. میخواستم بپرسم که شما چگونه مبتلا شدین به این ویروس، اگر تشریح بدین برای شنوندگان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. من در سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشتم، متاسفانه با یک از دوستان برخوردیم که اون شخص خود ناقل بیماری بود.
ببخشید آقای موسوی، آقای موسوی گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. میخواستم بپرسم از نگاه زمانی در کدام وقت شما به ایران سفر کردین؟
در اوایل ماه گوچ بود که به ایران سفر کردیم. بیماری از شخص دریافت کردیم که خود او شخص ناقل ویروس بود، منطقه علائمی از بیماری نداشت، یعنی یک ناقل خاموش.
بله.
و این اشخاص بیشتر با تماسی که با اشخاص دیگر دارن بیماری انتقال میکنن، ویروس انتقال میدن. ما هم از این شخص دریافت کردیم.
یعنی شما کدام تماس داشتین با او؟ مثلا بغل کشی
بله، فامیل ما بود. بله. جزء فامیل بود، تماس داشتیم با خود او، هم خبر نداشته ناقل ویروس هست. او بنده خودم در سطح شهر کار میکرد، در دکان داشت، این ویروس رو دریافت کرد بود و بعد از او ویروس از طریق شخص به ما سرایت کرد و ما رو بیمار شد.
چند روز بعد نخستین اعراض و علایم بیماری در شما مشاهده شد و چی بودی؟ نخستین علایم چی بود؟
بله، بعد از دو روز علایم ظاهر شد در من. فرض مذرد همون زنگ مقدار سلطه دارم.
خواهش میکنم.
از به شکل یک سرماخوردگی خیلی جزئی، یعنی من فکر نمیکردم که بیماری کرونا باشه، اگرچه که شنیده بودم، منتها چون سابقه سرماخوردگی زیاد داشتم، متاسفانه در مقابل سرماخوردگی این مقدار ضعیف هستم، فکر کردم باز هم مثل دفعه پیشتر سرماخورده شدم، یعنی ویروس سرماخوردگی نگرفته. علائمی هم چون خارش در گلوی خود احساس کردم، یک مقدار درد و تب هم داشتم.
تب معمولی بود یا تب بسیار شدید؟
نه، در ابتدا تب معمولی بود.
بله.
منتها بعد از دو روز هم تب بالا رفت، به 38 درجه رسید و 39 درجه، هم سرفه های ما شدیدتر شد و هم درد، و به خاطر همین باز به دکتر مراجعه کردم.
بله.
دکتر هم در ابتدا گفت احتمالاً جای نگرانی نیست، منتها مراقب خود باش. یک مقدار دارو تجویز کرد، رفتن به خانه، هم متاسفانه دارو نتونست مقابله کنه و او وضعیت همچنان بود. بعد از اون تنگی نفس هم به وجود آمد
و دوباره
تنگی نفس به وجود آمد، دکتر مراجعه کردم، دکتر هم آزمایش تجویز کرد، ما آزمایش خون دادیم. بعد از اینکه آزمایش خون دادیم مشخص شد که التهابات ریوی دارم و همچنین اکسیژن خون هم پایین آمده.
بله.
خود همین باعث نفس تنگی بود و سرفه که باعث پایین شدن اکسیژن خون شد.
و شما بلافاصله به شفاخانه بستری شدین، درست است؟
نه، بستری نشدم. دکتر پیشنهاد کرد که میتونی بستری هم بشی، منتها چون که تنفس تو بدون دستگاه اکسیژن توانایی تنفس داری و این بیماری در این مرحله معمول، یعنی بیشتر مریضایی که حالا به کرونا مبتلا میشن در به حد حاد در جون مثلا خیلی جای نگرانی باشه، در یک حالت معمول تر بود. البته از ما توصیه کرد اگه به خانه میری خود در خانه قرنطین کن، با یک شخص تماس داشته باش، اون شخص هم باید حتما موارد ایمنی و بهداشتی رعایت کنه و با یک استفاده از بعضی از داروهای جزئی که من همیشه در سرماخوردگی ها میگرفتم، مقدار از داروها تجویز کرد، یک مقدار مسکن بود چون درد خیلی شدید بود، دارو تجویز کرد، منتها در کنار دارو سفارش کرد که حتما خانه هوای خانه مرطوب نگه داشته باش، از آب مایعات زیاد استفاده کن، غذاهای نرم، غذاهای سبک و پروتئین و پر مغذی استفاده کن، سوپ به من پیشنهاد کرد که حتما سوپ بیشتر استفاده کن نسبت به غذاهای دیگر، یخنی و غذاهایی که انرژی بیشتر دارن. در کنار او توصیه شدید این بود که نمک در آب جوش حل کنم و قرقره در گلوی خود قرقره کنم، که این موضوع خیلی خوب تونست در مقابل بیماری مقاومت کنه، این بیماری سرسوت همین موضوعات شکر کنیم. خب از دوستان از آشنایان میشنیم میگفتن عسل و همچنین آب و جوش رو با عسل قاطی کن یا سیادانه با عسل قاطی کن، در صبحانه حتما از عسل استفاده کن. بیشتر تداوی من، یعنی وقت علتی که من رو به بهبود یافتم، استفاده از همین رژیم غذایی مقوی دارو چندان تاثیر نداشت.
بله.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM باشید.